آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. گفتگوی ما رو از سالن باران میشنوید. آبان ماه 94، نمایش اتراق در خواب قیلوله و میلاد نیکابادی کارگردان اثر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان خوب آوای تیوال. در خدمتم.
خواهش می‌کنم. آقای نیکابادی، برای اولین سوال کمی از داستان نمایش برامو بگید و اینکه محور اصلی این نمایش چه موضوعیه؟
در واقع نمایش تشکیل شده از 5 اپیزود که هر اپیزود قصه مجزایی داره و این اپیزودها به شکل تماتیک به هم ربط دارن و قصه زوجهای جوان هست و در هر اپیزود در واقع مشکلاتی و یک زاویه دید جدیدی در واقع زندگی های معاصر ما داریم و در واقع در هر اپیزود این نگاه بررسی میشه که هر کدوم از اپیزودها قصه مجزای خودشون رو دارن.
حالا با توجه به چیزی که فرمودین، محور اصلی داستان شما بررسی زندگی زناشویی.
ببین، بررسی نیست، ما صرفا چون قرار نیستش که ما اینجا چیزی رو نتیجه گیری بکنیم یا چیزی رو نقد و بررسی بکنیم یا بگیم چی خوبه چی بده. نه، ما صرفا 5 تا موقعیت داریم، این موقعیت ها رو نشون میدیم و قضاوت یا همه یا هر چیزی که بعد از اون قرار اتفاق بیفته به تماشاگر واگذار میشه.
از متن نمایش شما میتونیم برام بگیم و اینکه اصلا چرا خب همین موضوع انتخاب کردید؟
ببینید، چون که این نمایش به شکل کارگاهی کار شد و در واقع اساسا چون که این اثر کلن به این شکل بودش که در قالب کارگاه شکل گرفت و قرار شد از در واقع خروجی های بچه هایی که توی کارگاه شرکت کردن که چیزی بود 20 خورده ای نفر بودن، بین اونها گزینشی اتفاق افتاد، 11 نفر از این دوستان عزیز باقی موندن و ما قرار شدش با این دوستان یک اجرایی رو داشته باشیم. من از مهدی شفیع‌زرگر خواهش کردم که از دوستای خوب و نویسندگان خیلی خوبمون هست، خواهش کردم که ما کمک کنن توی این کار. ایشون قبول زحمت کردن، تشریف آوردن سر تمرین ها و ما چیزی که مد نظرمون بود این نبودش که یک متن مشخص از پیش تعیین شده همه چی آماده باشه و ما روی اون متن کار بکنیم. نه، ما اساسا تمرکزمون بر این بود که این بچه‌ها چون که در واقع هنرجویان تئاتر بارانن و در واقع بعضی‌هاشون اولین اجرای عمومیشون هست که تجربه میکنن، ما تمرکزمون بر این بود که موقعیت‌هایی در نمایشنامه‌مون وجود داشته باشه که این عزیزان بتونن قدرت بازیگری خودشون رو تا حد توانشون نشون بدن. به همین خاطر این کار نویسنده رو سخت میکرد، به خاطر اینکه ما مجبور بودیم که یک فضاهایی رو در واقع تجربه کنیم و یک چیزایی رو بسازیم که بازیگرها و بچه‌ها اجازه و یا فرصت در واقع ارائه توانایی‌هاشون رو در این موقعیت‌ها داشته باشن. به همین خاطر روی آوردیم به در واقع نمایش اپیزودیک که 5 تا نمایش کوتاه، واقعا چون که به صورت تماتیک فقط با هم مرتبطن و تکمیل کننده هم نیستن اساسا، ولی در واقع توی صحنه آخر یک نتیجه گیری، یک در واقع یک فصل مشترک بین همه اینها به صورت یک صحنه جدا بررسی میشه. روی این حساب بودش که میگم خیلی چیزی نیست، خیلی اتفاقی نبود که انتخابی صورت گرفته باشه. نه، ما برای ابزاری که داشتیم، برای بازیگرهایی که داشتیم، در واقع شفیع‌زرگر زحمت کشتم و نمایشنامه‌ای رو بر اساس خواسته های ما و بر اساس امکانات ما نوشتم.
و این نمایشنامه‌تون هین تمرین هاتون قاعدتا تغییر کرد.
ما حتی تا فکر کنم 2 روز قبل از اجرا صحنه آخرمون تغییر کرد که الان شما به صورت ویدیو پروژکشن می‌بینین. در واقع این صحنه در 2 روز مونده به اجرا به این شکل در اومد، چون ساحت متن و در واقع ساختار متن طور دیگه‌ای بود. تمریناتی رو کردیم، خب در واقع به اون چیزی که می‌خواستیم نرسیدیم و در پایان شکل در واقع متن عوض کردیم کلا اون صحنه رو و به شکل جدیدی ارائه دادیم به بازیگر.
با توجه به اون چیزی که فرمودین، نمایش شما از 5 تا داستان به قول شما کوتاه تشکیل شده، اما بازیگرای شما توی این 5 تا اپیزود هی تکرار میشن. اینطور نیستش که هر اپیزود فقط یه عده بازیگر توش حضور داشته باشن. درسته که اسامی بازیگرها فرق داره و حالا نمایش موضوعاتش، یعنی اون اپیزودها با هم متفاوته، اما از اونجایی که حالا تئاتر شما یه به نوعی انتزاییه و حالا مفهومیه، ممکنه مخاطب رو دچار این اشتباه بکنه که اینا همونن. نترسیدید که این اشتباه رخ بده و مخاطب به اشتباه بیفته؟
ببینید میگم، چون که بیشتر از هر چیزی، بیشتر از هر آن چیزی که به شکل مفهومی و به شکل در واقع برداشت مخاطب بر ما مهم باشه، این واقعا بوده که میگم، خیلی حرف درستی نیست، خیلی حرف علمی نیستش، ولی چون بوده صادقانه عرض میکنم، پیش از هر چیزی و بیش از هر چیزی برای ما حضور این آدم ها و این بچه ها مهم بود که این بچه ها خوب فرصت ارائه خودشون رو داشته باشن. اول این رو گذاشتیم در اولویت، بعد بقیه چیزها رو. چرا این اتفاق میفته؟ مثلا حتی بین مثلا صحنه اپیزود اول و اپیزود دوم دقیقاً یه تلاقی یه کاراکتری هستش که اونجا میره و تماشاگر دنبالش میگرده که شاید اصلا تا آخرش متوجه نشه که این اون نیست. نه، این اتفاق میفته، ولی خب متاسفانه نشد کارش بکنیم، چون که بنابر سنشون، بنابر در واقع ویژگی‌های ظاهری، ویژگی‌های بیانی، ویژگی‌های بدنیشون، ما دست به انتخاب می‌زدیم و خیلی وقتا این دیگه از دست ما خارج می‌شد و باید آدمی اونجا میشست که همون یه آدمه بود دیگه، کارش هم نمیشد کرد.
آخه خب شما توی طراحی لباستون هم چون یک لباسای متحدالشکل دارن، این بیشتر باعث این اشتباه شاید بشه.
این اتفاق میفته، یعنی چند نفری به من گفتن، ولی متاسفانه ما خیلی نتونستیم کار، یعنی نشد که کارش بکنیم، چون که امکانات ما به لحاظ اینکه بچه‌ها باشن خب امکانات محدودیه دیگه. ما 11 تا بازیگر داریم که هر کدوم در یک جاهای نقطه قوت دارن، بعضیا در یک جای ضعف دارن، بعضیا خب به نسبت بقیه شاید ضعیف‌ترن، بعضیا بهترن. به همین خاطر یه خورده در انتخاب‌ها، البته این رو واقعا بگم که خیلی وقتا انتخابی که اون آدم‌ها شدن و اون کاراکترها رو بازی کردن صرفاً به دلیل توانایی‌هاشون نبود، خیلی وقتا یه سری ویژگی‌های ظاهریشون باعث می‌شد که این اتفاقا بیفته. ولی خب متاسفانه این اتفاق هست، نمیشه ازش گذشت و در نظرش نگرفت و خواهی میکنم دیگه هرکی واسه همچین مسئله پیش میاد.
حالا همین الان خودتون اشاره، یعنی خب این چیزی که من الان به شما گفتم و تایید کردید، لباس‌های متحدشه، بهتر نبود که این اتفاق حداقل نمیافتاد؟ شاید این کمک میکرد که مخاطب از این اشتباه دور بشه.
ببینید نه، من خیلی آخه اینا رو کاراکتر خاص و ویژه و جدای نمیبینم، به واسطه اینکه خیلی عمر کوتاهی دارن حیات هر کدوم از این کاراکترها.
بله.
و اینکه این آدم‌ها در واقع در یک بستر دارن حرکت میکنن که اون هم بستر اجتماعی پیشنهاد شده در متن، روی این حساب همه این آدم ها میتونن یک فصل مشترکی داشته باشن و یک در واقع یک ویژگی های مشترکی بینشون باشه، که از قضا ما به شکل، چون که خیلی سعی کردیم که یک زیباشناسی در واقع فرمالیستی هم توی کار در نظر بگیریم، به همین واسطه از لباس ها نه موافق نیستم، یعنی فکر میکنم که این خیلی مناسب تر برای این اجرا، چون که کاراکترها خیلی کاراکترهایی هستند که در واقع فرصت حیاتشون در نمایشنامه کمه، به محض اینکه شکل میگیرن، به محض اینکه حیات پیدا میکنن از دور نمایشنامه خارج میشن، به همین خاطر خیلی اون لباس نمیتونست به ما کمک کنه. بله و مجبورم وارد اپیزود از این بابت، چون ما سیالیت اجرا در همتنیدگی اجرا، و این برای من خیلی مهم بود که این بچه‌هایی که خب کم تجربه هستن و حضور در صحنه شون خیلی کم بوده، بعضی اصلا نبوده و در واقع هنرجو محسوب میشن، این دوستای عزیز ما و که خیلی هم من دوستشون دارم، خیلی هم با انگیزه و با انرژی هن. من خیلی برام مهم بود که اینا خروجی از صحنه نداشته باشن و حضور داشته باشن و کل واقعیت‌هایی که داره اتفاق میفته رو به عنوان یک تجربه بکنن. این برای بازیگری که در واقع پا داره آروم آروم به اجرای عموم میگذاره، در واقع برای اولین بارهاست که داره در مقابل تماشاگر قرار میگیره، این خیلی براش مهمه که حضور دائمی داشته باشه روی صحنه و در واقع انرژی سایرین رو ببینه، انرژی تماشاگرها رو ببینه، بازی سایر دوستاشو ببینه. به همین خاطر من اصلا نمیخواستم این اتفاق بیفته، یعنی بازیگرا
به یه نوعی بتونه خودشو با اون پویا
بله دقیقاً خودش رو در صحنه در واقع آپدیت کنه دائم با هر اپیزودی که اجرا میشه. اگر موده یه اپیزود پایینه، خب اون به تبع ممکنه بیاد پایین انرژیش، همه اینها رو بفهمه و از نزدیک و نفس به نفس لمس کنه اینا رو. به این خاطر من اصلا موافق نبودم که بازیگرام از صحنه خارج شن، اگر چون که این مبنای من بود، اگه اون پیشنهادی که شما فرمودید اگر این اتفاق میافتاد، من باید از این مبنای خودم میگذشتم، چون باید با هر تعویضی با هر اپیزود جدیدی میرفتن لباس عوض میکردن که این امکان نداشت.
طراح نمایش و در واقع دراماتورژ کار هم خودتون هستید، درسته؟ کمی از طراحی نمایش و طراحی صحنه برامون بگید.
من در واقع کار دراماتورژی من نکردم به هیچ وجه، چون نمایشنامه رو آقای شفیع می‌نوشتن، خودشون اونجا بودن، تغییرات رو می‌دادن. اما در مورد صحنه، خب من به واسطه اینکه خب این آدما از یک مکان میان، از یک زندگی میومدن و در واقع ما زوم می‌کردیم روی تک تک این آدم‌ها، سعی کردم که در عین سادگی، چون که به هر حال خب شرایط تئاتر باران هم شرایطی است که باید اجراها همزمان با هم پیش برن و به نظرم این خیلی خوبه. البته من در پایان صحبتم در مورد تئاتر باران و مدیر تئاتر باران خیلی حرف دارم. به همین خاطر به سمت یک ساده، در واقع ساده بینی رفتم و سعی کردم از عناصر بسیار ساده که فقط بتونن فضا رو برای ما بسازن. به همین خاطر یک مکانهایی برای نشستن میخواستیم، یک نشیمنهایی میخواستیم که دوست نداشتم از چهار پای استفاده کنم و به واسطه اینکه متن این رو پیشنهاد میکرد و خیلی جاها ما استفاده میتونستیم بکنیم از توالت فرنگی، از توالت فرنگی استفاده کردیم که رنگ شده. کف صحنه‌مون قاعدتا سفید بود و اون پرده‌ای هم که پشت بود که میخواستم سایه و حاله‌ای از بچه‌هایی که خارج میشن از صحنه وجود داشته باشه، که حالا از نردبون و فضاهای بالا به واسطه اینکه توی صحنه‌مون مرگ اتفاق میفته هم جدایی آدم‌ها رو از زمین میخواستیم تجربه بکنیم که تو این ابعاد تونستیم داشته باشیم.
با توجه به اینکه نمایش شما تا حد زیادی مفهومیه و حرفش رو در قالب یک سری فرم‌های انتزاعی داره بیان می‌کنه، بفرمایید که برای اجرای کارتون از سبک خاصی پیروی کردید یا نه؟
من اصولا خیلی موافق این سوال هیچ وقت نبودم و نیستم، به خاطر اینکه من معتقدم که امروز روز دیگه خیلی ما نمیتونیم به یک مفهوم، به یک سبک، به یک مکتب، به سبکی که اصولا یک چیز شخصیه از نظر من. سبک در کارگردانی استایل یک کارگردان در کارگردانی استایل کارش است، که سبک یک مقوله کاملا شخصی. من نمیتونم از سبک خودم در واقع خارج شم. من در کارگردانیم سبکی برای خودم دارم، نوعی کار دارم، نوع به یک شکلی کار میکنم که اون مختص منه. حتی ممکنه در فرم و در واقع اون اثر تولید شده هیچ کدوم شبیه هم نباشن، اما در واقع من دارم از یک سیر، از یک مسیر رو دارم سیر میکنم. حالا ممکنه کار اولم در نقطه دوش باشه، کار بعدیم در نقطه پنجش باشه، کار بعدیم در نقطه ده، کار آخرین در نقطه صفر، ولی روی مسیر سعی می‌کنم. این سبک منه و خب من در واقع منم که هی دارم توی اون تجربه می‌کنم و یا بقیه دوستان، هر کسی توی روش و کار خودش. اما امروز روز دیگه خیلی نمیشه یک مکتب خاص رو در واقع نقطه عطف قرار داد و هی دور حول اون چرخید. امروز امکان نداره. ما از همه چیز استفاده می‌کنیم. هر آن چیزی که بسته به نیاز نمایشنامه، بسته به نیاز اجرا، بسته به انگیزه اجرای رویداد صحنه، بسته به انگیزه حرکت بازیگر، بسته به همه این اتفاقات وجود داشته باشه، ما اجازه حضور بهش میدیم توی کار. رنگ، تکنولوژی، صحنه، لباس، اکت بازیگر، بدن بازیگر، همه اینها هیچ کدوم رو در قالب یک مکتب خاص یا یک شیوه خاص تعریف نمی کنیم. نه، هر آن چیزی که نمایشنامه اجازه حضورش رو به ما بده و نیاز نمایشنامه باشه، نه اینکه از خودمون وارد نمایشنامه بکنیم، نه اینکه نیاز نمایشنامه باشه، اساسا رویداد اون صحنه اون رو به طلبه، ما بهش اجازه حضور میدیم.
پس با توجه به فرمایشات الانتون و پیرو فرمایش قبلیتون که گفتین متن در حین تمرین تغییر کرده، قاعدتا طراحیتون هم تغییراتی داشته؟
خیلی خیلی زیاد. در واقع ما هر چه به جلو تمرین رفت، ببینید خب اصولا در واقع برای هر صحنه یک ایده ای وجود داره و این ایده ها هی مدام رشد میکنن با رشد بازیگر، با رشد بازی بازیگر، با شناخت بازیگر از فضاش. ما هم ایده هامون هی داره پخته تر میشه، هی به کمال میرسه، هی رشد میکنه. در نهایت همه این ایده ها باید در یک، در واقع زیر یک چتر قرار بگیره، همه با هم همخوان بشه و زبان اجرا به یک دستی برسه و در پایان مجبور میشیم که خیلی چیزها رو حذف کنیم. ما در واقع خیلی صحنه ها رو با فرمت های دیگه تمرین میکردیم و خیلی صحنه هامون اصلا ساختار دیگه ای داشت به لحاظ اجرایی و اصلا فرمت دیگه ای داشت، تصویرهای دیگه ای داشت، اجرای متفاوتی داشت. اما در پایان وقتی که قرار میشد که همه در واقع اون چتر رو ما بگذاریم که همه اپیزودامون زیر اون چتر قرار بگیرن، خیلی از این چیزها رد میشد و مجبور میشدیم چیز دیگه رو جایگزین کنیم.
این نمایش موزیکاله و شما در بخش هایی از نمایش هم از موزیک و هم از همسرایی بازیگرانتون استفاده کردید. بفرمایید جایگاه موسیقی در نمایش شما چیه؟ من اگه بخوام سوالم کامل کنم بگم که اصالتا حضور موسیقی توی نمایش شما واجب بود یا نه؟
من اساسا خیلی موافق نیستم که نمایش موزیکالیه، چون که در واقع تعریف نمایش موزیکال در این ساحت نمی گنجه، به واسطه اینکه اون نمایش بر پایه موسیقی داره پیش میره، نمایش ما بر پایه موسیقی پیش نمیره. ما در تعویض صحنه هامون یک آوایی رو همه بچه ها میخونن به صورت وکال، در ورود تماشاگر دارن یک ترانه خیلی نوستالژیک قدیمی رو میخونن که اصلا همه ی آدم ها میتونن اینو بخونن و عموما یک ترانه است که همه میخونن و خیلی برای آدم ها نوستالژیکه، همه با هم اونو میخونن و در پایان کار که امشب حذفش کردیم دیگه، در پایان کار اون سرود رو نمیخونن و همین، در واقع موزیکال نیست. اما موسیقی خاصیت فضاسازی داره توی نمایش ما. در یک صحنه دارن لالایی میخونن، اون صحنه نیازه سن. توی متن اصلا اومده، توی اولین نسخه ای که آقای شفیعی نوشته بود این لالایی بود و ما خب مجبور بودیم این لالایی رو به صورت وکال بچه‌هامون بخونن و اساسا خیلی مود خوبی داره برای اون صحنه. من معتقدم که موسیقی در این نمایش در واقع یک رسالت فضاساز داره، یک رسالتی داره که در واقع مود رو برای بچه‌ها تعریف میکنه، فضا به فضا کمک میکنه که بازیگر درک درستی از لحظه‌شو بتونه پیدا بکنه.
و حالا چرا اون خوندن به قول شما نوستالژیکو حذف کردید؟
اونو حذف نکردم، آخری رو حذف کردم.
آخری رو
حذف کردم، چون که خیلی درست نبود به نظرم. دیشب توی سالن دیدم و اینا، دیدم نه خیلی درست نیست و حذف کردم و یه خورده انتقالش دادیم جای دیگه. پایان نمایشمون عوض شد کلا.
حالا با توجه به اینکه بستر نمایش شما، با توجه به اون چیزی که ما می‌بینیم از حالا این 5 تا زندگی، تقریبا البته از نظر من نوعی یه مقداری دراماتیکه، یعنی یه مسائل ریزی رو داره تو زندگی زناشویی اشاره میکنه که انگار یه تفکر، حالا از یه سمت دیگه بخوایم نگاه کنیم، یه تفکری که یه غمی هم به دل آدم میشونه وقتی فکر میکنه به این مسائل. از طرفی همین زمزمه ها، همین همسرایی ها، همین به قول شما موسیقی که توی نمایشتون دارین، گاهن انگار یه خورده شاده تمش. حس من اینه که این دوتا با هم تناقض دارن. دلیل این تناقض چی میتونه باشه؟
ببینید، اساسا من اینکه تماشاگر رو بخوایم به صورت واضحی درگیر احساسات بکنیمش مخالف 100%. توی نمایشنامه‌ای که هست و توی اتفاقاتی که داره میفته، خب تماشاگر یه جاهایی کاملا احساسی میشه.
دقیقاً.
ولی من به عمد میخوام که تماشاگرم رو از این احساسی که وجود داره دور کنم، که اگر قرار تعقلی اتفاق بیفته، اگر قرار در واقع قوه عقلانیتش کار بکنه، اونجا به درایتش در واقع رجوع بکنه، به فکرش رجوع بکنه، فکر بکنه، بیاندیشه راجع به اتفاقی که دیده، اگر ما بخوایم احساسش رو اجازه در واقع تداوم بهش بدیم، این رو از دست میدیم. من خیلی سعی کردم که در واقع با اون پاساژهای موسیقیایی که ایجاد میشه ما بین صحنه ها، تماشاگر رو از اون فضای صحنه کاملا دور کنم، اون صحنه رو براش فراموش شده بدونم و حالا آمادهش بکنیم برای ورود به یه قصه دیگه. روی این حساب یه همچین برخوردی داشتم با اون صحنه.
آقای نیکابادی، ما حاصل این تلاشتون حالا توی این مدت که تمرین داشتید، به قول شما متنتون تغییر کرده، طراحی صحنه‌تون تغییر کرده، قاعدتا از ابتدا خب یه طرحی تو ذهن شما بوده واسه اجرا، ما حاصلش همینه که حالا الان اجرا داره میره. با اون چیزی که تو ذهنتون بوده، اون رضایت خاطر رو براتون ایجاد کرده یا خیر؟
ببینید، سوالتون خیلی سوال سختیه. من نمیتونم خیلی کامل به این سوال جواب بدم، چون که خیلی جنبه ها رو در نظر باید گرفت و این سوال رو پاسخ داد. ممکنه برای خیلی ها این در واقع یک سوء برداشتی بشه و سوء تفاهم بشه. ببینید، به واسطه این که خب این بچه‌هایی هستن که کم تجربه، در واقع در آغاز راهن، اما با استعدادن، اما مستعدن. خیلی وقتا هست ببینید، شما یک بازیگری دارین روی صحنه، یه بازیگری در اختیارتون که بازیگر خوبیه، اما مثلا اگر قرار نقش ایکس رو بازی کنه، این تجربه زیستش هم حتی اجازه نمیده. یعنی باید یک سنی از زندگی، یک حدی از تجربه زیست معمول و زیست رئالیستی خودش رو داشته باشه تا بتونه درک بکنه احساساتون کاراکتر رو. ما در این نمایشنامه با همچین چیزایی هم روبرو بودیم در این اجرا. مثلا یک جاهایی وجود داشت که بعضی از دوستان که مثلا یک سری پارتا رو تمرین میکردیم و اینا، خب بازیش میکردن، خوبم بود، نه اینکه بد باشه، اما باورشون نسبت به اون اتفاق باور درستی نبود
و چون باور نداشتن
نمیشد، واقعا نمیشد. مثلا ما روی یک صحنه ای که پایان نمایشنامه‌مون بود، اون صحنه پایان نمایشنامه چیز قریب به دو هفته تمرین کردیم، دو هفته تمرین کردیم، اما خب واقعا من دست آخر با آقای شفیعی هم که صحبت می‌کردیم گفتم آقا بچه‌ها دارن واقعا زحمت می‌کشن، بدم نیستن به لحاظ تکی تکی بخوایم چیزشون، اما این اتفاقی که ما ازشون می‌خوام شاید اتفاقی باشه. خب خیلی تجربه، اولا که تجربه بازیگری می‌خواد، یک، دوما خیلی بیشتر از اینا باید کار کرده باشن، خیلی با تجربه تر از اینا باشن، چون استعداد وقتی وجود داشته باشه در مسیر تجربه است که به کمال میرسه. در واقع استعداد به صورت یک نیروی بالقوه در یه سری آدم‌ها وجود داره، اما تا تجربه رو نکنی، تا فرصت حضور به اون استعداد رو ندی که بالفعل تبدیل نمیشه. این بچه‌ها هم همچین مسئله‌ای رو دارن واقعا، چون که استعدادشون وجود داره، ولی خب این استعداد در اثر کار، در اثر اجرا، در اثر تمرینه که شکوفا میشه. به همین خاطر مثلا اون صحنه آخر ما چیزی حدود دو هفته تمرین کردیم، ولی در پایان دیدیم که آقا اصلا بعضی از اتفاقات بین دو نفر سن این آدما اجازه باور اون اتفاق رو نمیده، و خب این شاید اصلا مشکل از طرف ما بوده که از روز اول این صحنه رو نوشتیم. ولی به هر حال مثلا صحنه پایانمون 180 درجه عوض شد، یک اتفاق دیگه‌ای بود اصلا که کل ماجرای نمایشنامه به اون ربط پیدا می‌کرد، اما خب وقتی که دیدیم نمیشه ترجیح دادیم که یک، چون اصلا دوست نداشتم این بچه‌ها که در اپیزودهای دیگه همه حضورای خوبی داشتن، حضورای باورپذیری داشتن، حضورای قابل تعاملی داشتن، میشد دیدشون توی حضور، با حضور در واقع نابجا در اون اپیزود پایانی قسمت‌های خوبشون هم زیر سوال بره. به همین خاطر من تقریبا میشه گفت و آقای شفیعی از نمایشنامه و کارگردانیمون گذشتیم، به خاطر اینکه این اتفاق نامیمون متأسفانه خوشبخت نیفته برای بچه‌ها، و فکر می‌کنم خوشبختانه نیفتاده.
آقای نیکابادی، به عنوان آخرین سوال حرف پایانی شما رو میشنویم.
حرف پایانی من اینه که این بچه ها خیلی با انگیزن، خیلی با انرژی هن، خیلی یه مدت زیادی رو خوب کار کردن. اگر که حالا صدای منو اینجا میشنون یا یک روزی بعدن میشنون، شاید نتونم این حرف رو به خودشون بگم، شاید هم بگم، نمیدونم. امیدوارم که هی روز به روز بالا و بالاتر برن، روز به روز تجربه های خوبتر و بهتری بکنن. من قول بهتون میدم که شما مستعدید، بچه های گل، بچه های خوب، شما مستعدید، شما میتونید در آینده تئاتر این کشور حضور در واقع تأثیرگذاری داشته باشید، اما تمرین، 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 تمرین. به هیچ حاشیه‌ای کار نداشته باشید، به هیچ چیزی توجهی نداشته باشید. این اجرا چند روز دیگه تموم میشه و به خاطرهاتون میپیونده، فراموشش کنید و ازش عبور کنید. چیزای خوبش، تجربه خوبش برای خودتون نگه دارید، و از این به بعد این حرفام فقط واسه گروه خودم، نگن اومد نصیحت کرد همه رو. و این اتفاقای خوبش رو نگه دارید و بقیه‌اشو بریزید دور. چیزی که به دردتون می‌خوره رو بذارید بمونه، بقیه‌اشو بریزید دور، و با سرعت برق‌آسا و با انرژی مثال زدنی که تو الان داشتید نذارید که همیشه، با همین انگیزه به جلو برید. مطمئنم آینده از آن شماست. و مطلب دوم اینکه من واقعا تشکر خیلی ویژه دارم، و نمیدونم، یه آدمی قطعا خیلی باید دغدغه تئاتر داشته باشه، خیلی باید مسئلش باشه تئاتر و هنرجوهاش و بچه هاش که یه همچین ریسک بزرگی بکنه. من از خیام وقارکاشانی، فهیمه امنزاده که مدیرای تئاتر بارانن تشکر خیلی ویژه دارم، به خاطر اینکه مثل پدر و مادر توی مدت این 6 ماهی که این بچه‌ها تمرین می‌کردن بالای سرشون بودن و هیچ گونه کم و کسری رو براشون نذاشتن اتفاق بیفته، بهترین پلاتو، بهترین امکانات رو براشون می‌گرفتن که اینا تمریناتشون سر ساعت و سر وقت ادامه داشته باشه. و خب الان هم توی اجرا رفتن، با بچه‌هاشون قرارداد بستن و سعی کردن رفتار حرفه‌ای رو به این بچه‌ها آموزش بدن، علارغم اینکه خب به لحاظ مالی قطعاً برای اینا ضرره، ولی این کارو کردن. و من واقعا از اینا تشکر میکنم و امیدوارم که دوستای هنرمند دیگه‌مون که به این کمپانی میان، به این تئاتر میان، قدر این دو تا عزیزو بدونن. من متاسفانه شنیدم یه جایی که پشت سرشون یه سری حرفایی گفتن که خب من تقریبا میشه گفت از نزدیک با خیلی جریانات اینجا آشنام. مطمئنن میگم که خیام وقارکاشانی و فهیمه امنزاده دو تا از سالم‌ترین آدم‌هایی هستن که تو این تئاتر دارن کار میکنن، از خودشون، وقتشون، جونشون، مالشون دارن میگذرن به نفع تئاتر، به خاطر تئاتر. ما هم باید درکشون بکنیم، ما هم باید کنارشون باشیم، به خاطر اینکه اگر ما این حمایت معنویمون رو از روی این دوتا عزیز برداریم و در واقع بخوایم دل اونا رو هم بشکنیم، ما دوتا نیروی زبده، دوتا نیروی خوب، دوتا نیروی از جان گذشته رو داریم از دست میدیم. این سالون امکانات کلی اجرا در سال به بچهای تئاتری داده و کار کافی فقط این دوتا عزیز حالشون بد شه از این وضعیت، چون من مطمئنم که خیلی در واقع برداشت مالی آنچنانی نمیتونن نسبت به سرمایه‌ای که گذاشتن داشته باشن. فقط دلخوششون به همین بر بچهای تئاتری که میان اینجا دور همن، حداقل با هم خوب باشن. من خیلی خیلی دوست دارم که سایر همکاران، سایر دوستای من هم این دو عزیز رو درک کنن، همیشه به خوبی ازشون یاد کنن، و چون که خوبن و چون دارن خدمت میکنن.
برای شما و گروه خوبتون آرزوی موفقیت میکنم.
زنده باشین. منم از همه شنوندگان شما تشکر میکنم. خیلی طولانی شد، عذر میخوام.
مجددا سپاسگزارم از آقای میلاد نیکابادی بابت حضورشون در این آوای تیوال. من پرند محمدی قدان همراهی شما هستم و تا آوای بعدی همه شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.